علصایب به شما و شنونده های رادیو آزادی، از همه میخوایم که مجله خبری دری رادیو آزادی را بشنوند. با سلام و وقت بخیر، ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. مقام‌های محلی طالبان در دایکندی و بامیان میگویند که مسیرهای مواصلاتی این ولایات به دلیل ریزش سنگین برف مسدود شده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از سعید غزنفر کاظمی سخنگوی والی این گروه در دایکندی گزارش داده که در اثر برفباری‌های دوامدار مسیر کوتل قناق که دایکندی را به ولایت بامیان وصل میکند، همچنان مسیر ولسوالی خدیر به مرکز ولسوالی به مرکز دایکندی و مسیر ولسوالی کیتای به مرکز این ولایت به گونه موقت برای ترافیک بسته شده. کاظمی گفته که میزان برفباری در این مسیر 45 تا 50 سانتی متر گزارش شده و طوفان ها نیز ادامه دارد. مایکل مکال عضو مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده از رئیس جمهور دونالد ترامپ خواسته که تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان افغان را لغو کند. مکال قبلا رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بود. در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS روز یکشنبه گفت که روند انتقال افغانهایی که در 20 سال حضور ایالات متحده در افغانستان با آمریکا همکاری کردند باید از سر گرفته شود.
They have these special immigrant visas and P1, P2, and it's my view.
آنها این ویزاهای ویژه مهاجرت P1 و P2 را دارند و به نظر من که باید داشته باشند و اجازه داده شود تا برنامه SIV پیش برود. آنها بررسی شدند، برخلاف بعضی از گروه های دیگر که آنها در موردش صحبت کردند. اینها بررسی شدند. آنها با نیروهای ایالات متحده برای شکست دادن طالبان کار کردند. باید به قول خود عمل کنیم، در غیر آن در جنگ دیگر کسی به ما اعتماد نخواهد کرد.
دونالد ترامپ به دنبال مراسم تحلیف در 20 جنوری در یک فرمان اجرایی برنامه پناهندگی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد. وزارت خارجه طالبان پیشنهاد بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل را در مورد تشکیل دولت فلسطین در قلمرو عربستان سعودی محکوم کرد. این وزارت در اعلامیه امروز گفت که این امر را امکان ناپذیر و در تناقض سریع با واقعیت‌های پذیرفته شده و نقض حاکمیت عربستان سعودی می‌داند. در ادامه آمده که فلسطین خاک فلسطینی ها است و تا زمانی که اشغال ادامه پیدا کند و حقوق مردم این منطقه نقض شود، غزه و منطقه بی ثبات خواهد بود. صدر اعظم اسرائیل در جریان سفر به ایالات متحده به تازگی گفت که ریاض می تواند دولت فلسطینی را در داخل عربستان سعودی ایجاد کند. حکم آزادی مشروط بهاره هدایت فعال مدنی در ایران صادر شده. از زهرا مینویی وکیل بهاره روز یکشنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که شعبه 54 محکمه انقلاب با آزادی مشروط موکلش توافق کرده. بهاره هدایت نیز در صفحه اینستاگرامش این موضوع را تایید کرده. خانم هدایت که با توقف حکم به دلیل بیماری از زندان وین به مرخصی اعزام شده بود، حالا با موافقت محکمه انقلاب به صورت مشروط آزاد خواهد بود و به زندان باز نخواهد گشت. این فعال مدنی در ارتباط با پرونده اعتراض به سرنگونی تیاره اوکراینی توسط سپاه پاسداران در سال 1398 از سوی محکمه انقلاب تهران به 4 سال و 8 ماه حبس محکوم شده بود. وزارت صحت فلسطینیان گزارش کرده که نیروهای اسرائیلی در کناره غربی اشغال شده روز یکشنبه 3 نفر را به شمول یک زن که 8 ماه باردار بود تیرباران کردند. اما اردوی اسرائیل گفته که در یک حمله تروریست ها را هدف قرار داده. این اردو سپس گفته که پلیس نظامی تحقیق را در این مورد آغاز کرده. فهرست داشته های این مجله خبری. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید که طالبان در کمک های سازمان ملل دخالت میکند. برخی شهروندان افغان چی میگویند؟
کمک های بشر دوستانه که با افغانستان میاین متاسفانه که حق به حقدار نمیرسه و شفافیت نداره.
برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدید داعش در افغانستان، برخی از خانواده های قربانیان چی میگویند؟
جنگ ها باید در این کشور متوقف شود. طرفان ما از کسانی که برای جنگ کار میکنند این است که ما میخواهیم بقیه عمر خود را در خارج بگذرانیم.
و از جهان هم برای شما خواهیم گفت که رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تعرفه 25% را بر واردات فولاد و آلومینیوم با آمریکا وضع میکند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 6:35 شام به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست و شما مجله خبری دری رادیو آزادی را میشنوید. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید که طالبان در قراردادهای سازمان ملل دخالت میکنند. مایک والتز مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری NBS نیوز افزوده که از این رو مردم آمریکا نمیخواهند از این طریق پولهای خود را به افغانستان ارسال کنند. هرچند طالبان به تازگی در این مورد اظهار نظر نکردند، اما پیش از این همواره گزارش‌های مبنی بر دخالت در این امور را رد کرده گفتند که هر گونه کمک به افغانستان از طریق سازمان ملل به نیازمندان میرسد. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با آنکه حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و وزارت خارجه دولت پیشین آمریکا گفتند که هر گونه کمک به افغانستان از طریق نهادهای مختلف سازمان ملل متحد به نیازمندان افغان میرسد، اما اخیراً بار دیگر مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که طالبان در قراردادهای سازمان ملل دخالت میکنند و به گفته وی نقش مهمی در انتخاب قراردادی‌ها دارند. مایک والتز در مصاحبه با شبکه خبری NBC نیوز آمریکا که بر روز یکشنبه نشر شده گفت:
من فکر نمی کنم که مردم آمریکا بخواهند از طریق قراردادی‌های سازمان ملل بیش از 3 میلیارد دلار به طالبان اختصاص دهند. آن قراردادیانی که تنها به طالبان اجازه می دهند در میدان عمل تصمیم بگیرند که چه کسی از آنها بهره‌مند شود و چه کسی مجازات شود، و ما شواهد مستند زیادی در این زمینه داریم که این موضوع را تایید می کند. ما نمی خواهیم تحقیقات بیشتری انجام دهیم و کمیسیون‌های جدید تشکیل دهیم. رئیس جمهور خواستار اقدام عملی است و دقیقا همین کار را انجام می دهد.
مایک والتز ادعا کرده که شواهد و مدارک در این زمینه جمع‌آوری کردند و همچنین از اداره توسعه بین المللی ایالات متحده USAID انتقاد کرده که کمک‌های مالی این کشور را به درستی مدیریت نکرده است. تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در این باره داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال پیش از این او گزارش ها و ادعاهای مربوط به هر گونه دخالت در امور سازمان ملل و نهادهای خیریه را رد کرده گفته که آنها برعکس تسهیلات برای کارمندان این نهادها فراهم می کنند تا کمک به نیازمندان افغان برسد. اما برخی از کارمندان نهادهای مختلف سازمان ملل متحد و برخی از نیازمندان افغان در داخل کشور به رادیو آزادی گفتند که مقامات محلی طالبان در امور آنها مداخله می کنند. یکی از کارمندان یک نهاد سازمان ملل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و هویت نهادش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
وضعیت این گونه است که بدون اجازه طالبان هیچ کس نمیتواند قرارداد با سازمان ملل ببندد. فرمان آنها این است که هر قرارداد ابتدا باید مورد تایید طالبان باشد و هیچ کس دیگر اجازه ندارد. همچنین در ولایت ها نیز توزیع کمک ها تحت نظارت هیئت طالبان انجام می شود و افراد آنها در نظر گرفته می شوند. بنابراین این
رحیم الله، یکی از ساکنان شهر کابل که نیازمند کمک های بشری است، نیز شکایت کرد که این کمک ها به او نمی رسد.
کمک های بشر دوستانه که به افغانستان می آین متاسفانه که حق به حقدار نمی رسد و شفافیت نداره. اول خود که می آین طالبان هستند که کلش نباشد، در 300 خود 150 نفر خود نوشته می کنن و 150 نفر که در قریه ها می آین یا در ناحیه می آین باز او سر گزاره تقسیم میشن. وکیلی گزار است، ملکی هم مردم و ملاسب مسجدی هم موجه.
این در حال است که اخیراً رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ کمک‌های مالی خارجی ایالات متحده را به همه کشورها از جمله افغانستان به دلیل اینکه گفته بیروکراسی آن با منافع آمریکا همسو نیست برای مدت 3 ماه متوقف کرده است. این در حال است که اوچا پیش از این گفته که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. در این مورد اکنون آقای طارق فرهادی آگاه امور سیاسی و اقتصادی را با خود داریم و بیشتر به این موضوع می‌پردازیم که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگوید که طالبان در قراردادهای سازمان ملل دخالت میکند. آقای فرهادی بسیار زیاد خوش آمدین در برنامه ما.
تشکر. سلام بر شما. فکر میکنم که یک ژورنالیست همینطور سوال کرد از مشاور امنیت ملی با اونطور یک جواب داد، اما این کمک ها باز بعدن غور میشه سرشان در وزارت خارجه امریکا و وزیر خارجه امریکا درباره کمک هایی که میشه موضع نرمتری داره و ملل متحد است که باید است که با امریکا ثابت کنه که کمک ها در افغانستان ضایع نمیشن. و خود مشاور امنیت ملی در این چند جمله که در این باره گفت ایره گفت که کمک ها به طالبان نمیرسه و ملل متحد داده میشه، اما طالبان کمک ها را به یک طرف به اصطلاح سوق میتن، شاید به طرف هایی که خودشان میخواین، و این بهتر است که طالبان هم نکنن این کار را، به خاطر که این کمک ها برای 40 میلیون مردمی که در افغانستان هستن لازم است و موثر است.
چقدر قابل نگرانی است اگر که طالبان دخالت آنچنانی داشته باشه در این کمک ها؟ ما قبلا گزارش های را دیدیم که نشر شده بود از سوی ادارات مثل سیگار و بعض از نهادهای دیگره که دخالت طالبان را در کمک های بشردوستانه نشان میداد. این چقدر یک موضوع نگران کننده است، چون که ممکن است که کمک ها مستقیم به مردم نرسه.
خب ما میبینیم که کمک ها به مردم در اخیر میرسه، مثلا در بازگشت مهاجرین از ایران، در بازگشت مهاجرین از پاکستان، کمک هایی که سازمان غذایی جهان میرسانه، سازمان صحی جهان میرسانه، ما شاهد ازی هستیم که به مردم یک قسمتش میرسه. مشکل در این است که این کمک ها توسط ملل متحد تقسیم میشه و ملل متحد از این جیو ها استفاده میکنه و بعضی این جیو ها بعد از 3 سال در این شکل نیست که با طالبان ترابط دارن. این جیو هایی که در ترانسپورت هستن، در لوجستیک هستن، در این عرصه ها و ملل متحد خدمت میکنن. خب ایطور هم نمیشه که ما بگویم در افغانستان هیچ حاکمیتی وجود نداره و ملل متحد مستقیم کمک ها را تقسیم میکنن. خیر، طالبان وجود دارن و تاثیر خود دارن در تقسیم از این کمک ها، برای اینکه ملل متحد تشویق کنن که به این طرف تقسیم کنه یا به این کس تقسیم کنه یا به این قریه تقسیم کنه. این چیز در تمام کشورهای دنیا میشه و هر کس که قدرت حاکمه باشه کمک ها را به طرف خود سوق میده. اما یک کسی که باشه که تفتیش کنه کمک های ملل متحده، باز میتونه که بهتر ملل متحده هم کمک کنه که کمک ها را همگانی بسازه زیادتر، و به نظر من همگانی است، بخاطر که ما در سرحدات افغانستان کمک های ملل متحده دیدیم در این 3 سال گذشته.
اما شما از تفتیش گفتین، چگونه این نظارت و تفتیش صورت بگیره؟ ما در حال حاضر تنها گروه حاکم را در افغانستان را طالبان را میبینیم و همون گونه که شما هم گفتین که بعض از اینجاها به کمک طالبانی کمک را توزیع میکنن برای مردم و شاید هم یک قسمت از این کمک ها به مردم برسه، چگونه نظارت شه و کدام راه حل در این قسمت وجود داره که شفافیت بیشتری در این راستا تامین شود؟
بله، در حقیقت خود امریکا میتونه که با ملل متحد یک رابط جدی تر داشته باشه و از اینکه پولش به درستی مصرف شده اطمینان بیشتر داشته باشه، نه تنها در مصارف داخلی ملل متحد. و ایران ما پولش میدانیم که تقریبا 60% از این مبالغ در مصارف داخلی ملل متحد مصرف میشه، در لوجستیک اینا دارن و مشاورینی که دارن و تیاراتی که استفاده میکنن تمامش گران است. و دوم باز از ملل متحد هم ایجاد درخواست کنه که به صورت کتبی راپور بده که در کجا کمک تقسیم شده. تمام از این در شرط میشه که در امریکا یک کم فضا تغییر کنه. حال نو ترامپ و اینا به قدرت رسیدن و تمام جملاتی که قدرتمندای امریکایی میگن در حقیقت دور شدن از ممالک است که غیر از امریکا باشه، و این جملات در قبال کانادا هم میگن، در قبال مکسیکو هم میگن، در قبال اروپا هم میگن، افغانستان تنها نیست. اما فکر میکنم که در طول مدت کم کم باز این حالت عادی میشه.
تشکر از شما آقای فرهادی از این که به برنامه ما حضور پیدا کردین و همچنان در مورد این که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا میگه که قرار طالبان در قرارداد سازمان ملل و در کمک رسانی سازمان ملل دخالت میکنن صحبت کردین.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. همزمان با برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تهدید داعش در افغانستان، خانواده های قربانیان حملات داعش خواستار کمک واقعی جامعه جهانی برای جلوگیری از جنگ و درگیری در افغانستان شدند. آنها امروز در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که امیدوارند دوباره در صلح و آرامش زندگی کنند. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در مورد تهدید داعش در افغانستان نشست ویژه برگزار می کند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
همزمان با برگزاری نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تهدید داعش در افغانستان، شمار از افرادی که اعضای خانوادهشان در حملات این گروه کشته شدند میگویند که جامعه جهانی باید برای ایجاد ثبات پایدار در افغانستان تلاش‌های واقعی انجام دهد. آنها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که جنگ با آنها آسیب‌های زیاد وارد کرده و امیدوارند که دوباره در صلح و آرامش زندگی کنند. رستم سعید باشنده ولایت ننگرهار که 14 عضو خانواده‌اش در نتیجه حمله شاخی ولایت خراسان گروه داعش یا دولت اسلامی کشته شدند در این مورد گفت:
طلا د خپل کورنۍ تقریبا 14 غړي
14 نفر از اعضای خانواده من، ماماها، کاکاها، پسران کاکا و پسران ماماهای ما در این جنگ کشته شدند. جنگ ها باید در این کشور متوقف شود. فراخوان ما از کسانی که برای جنگ کار میکنند این است که ما میخواهیم بقیه عمر خود را در صلح بگذرانیم. ما به اندازه کافی در این جنگ ها قربانی دادیم. ما نمیخواهیم مردم بیشتری در این جنگ ها قربانی شوند.
کرامت همت یکی دیگر از باشندگان ولایت ننگرهار که کاکایش توسط گروه دولت اسلامی شاخه خراسان داعش کشته شد به رادیو آزادی گفت:
یو ترهم دلاسور کړو
زمان جنگ یکی از کاکاهایم را کشتن، اما الان نسبتا آرام است. هر سیستمی که هست تا زمانی که برای ما امن باشد ما راضی هستیم و امیدوارم صدای ما را در این مورد به گوش جهانیان برسانید.
این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 10 فوریه در مورد تهدید داعش در افغانستان نشست ویژه برگزار می کند. در این نشست آخرین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد درباره تهدیدات ناشی از شاخه ولایت خراسان داعش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در گزارش سرمنشی سازمان ملل که در 31 جنوری منتشر شد، آمده که داعش یا گروه دولت اسلامی یک تهدید تروریستی بزرگ در داخل و خارج از افغانستان است. در این گزارش همچنین آمده که بخش تبلیغات گروه داعش به طور گسترده فعال است و همچنان با منابع نقدی قابل توجهی دسترسی دارد که تخمین زده می شود تنها در عراق و سوریه حدود 10 میلیون دلار باشد. آخرین گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد تهدیدات ناشی از شاخه ولایت خراسان داعش همچنین با حمله انتحاری با خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اشاره میکند که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. با اشاره به این حمله آمده که پذیرفتن مسئولیت این حمله سوی شاخه خراسان گروه داعش ادعای طالبان مبنی بر تامین امنیت سراسری در این کشور را زیر سوال میبرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال نشست ویژه را درباره تهدید داعش در افغانستان و منطقه برگزار می کند که حکومت طالبان بارها ادعا کرده که با این گروه می جنگد و گفته که داعش را در افغانستان سرکوب کرده است. برخلاف ادعای طالبان پس از تسلط مجدد آنان بر افغانستان حملات متعدد از سوی داعش یا گروه دولت اسلامی در این کشور انجام شده است که مردم ملکی و برخی از مقامات طالبان را هدف قرار داده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تعرفه 25% را بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا امروز وضع خواهد کرد. ترامپ این مطلب را شب گذشته به خبرنگاران گفت. کانادا بزرگترین صادرکننده فولاد به ایالات متحده است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک اقدام تازه تعرفه 25% را بر واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا اعلام کند. ترامپ هنگام سفر به شهر نیو اورلیانس برای تماشای مسابقه قهرمانی لیگ فوتبال ملی ایالات متحده موسوم به سوپر بول در داخل طیاره به خبرنگاران یک شنبه شب گفت که این تعرفه را امروز دوشنبه وضع خواهد کرد.
بر هر فولادی که وارد ایالات متحده می شود 25% تعرفه وضع خواهد شد و همچنان بر واردات آلومینیوم.
آمار حکومتی و بخش صنایع نشان می دهد که کانادا، برزیل، مکزیکو و کره جنوبی بزرگترین صادرکنندگان فولاد به ایالات متحده اند. تقریبا 80% آلومینیوم به ایالات متحده از کانادا صادر می شود. رئیس جمهور ترامپ به خبرنگاران همچنان گفت علیه کشورهایی که قبلا بر محصولات ایالات متحده تعرفه وضع کردن اقدام مشابه را در 23 و یا 24 دلو روی دست خواهد گرفت. او افزود در صورتی که این کشورها 130% تعرفه وضع می کنند ایالات متحده نمی تواند خاموشی اختیار کند. کارشناسان میگویند این تعرفه ها می تواند اقتصاد جهان را متاثر کند. آنها گفتند که با وضع تعرفه ها بر واردات فولاد و آلومینیوم مصرف کنندگان ایالات متحده زیان خواهند دید، زیرا آنان مجبورند که این مواد را با نرخ بلند بخرند. ترامپ روز دوشنبه هفته گذشته به امریکایی ها هشدار داد که ممکن است آنها به علت تعرفه های تجارتی که قبلا به کانادا، مکزیکو و چین اعلام کرده است با تأثیرات منفی آن روبرو شوند. این سه کشور بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده‌اند. رئیس جمهور ترامپ تعرفه ها بالای کانادا و مکزیکو را پس از آن برای 30 روز به حال تعلیق درآورد که گفت رهبران این کشورها وعده کردند که در زمینه جلوگیری از عبور مهاجران غیر قانونی از مرزها و قاچاق مواد مخدر اقدامات قوی تر را روی دست می گیرند. ترامپ گفته است که وضع تعرفه ها بالای کالاهای خارجی کمک خواهد کرد تا تولید چنین کالاها به ایالات متحده برگردد. او همچنان از وضع تعرفه بالای کالاهای اتحادیه اروپا هشدار داده و گفته است که این تعرفه قطعا و بسیار زود وضع خواهد شد. دونالد ترامپ از مدت‌ها به این سو در مورد تعرفه‌های 10% اتحادیه اروپا بالای واردات موتر از ایالات متحده شکایت کرده است. میزان تعرفه‌های ایالات متحده بالای واردات موترهای اروپایی 2.5% است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه 21 دلو گفت که تعرفه های ایالات متحده بر اروپا سبب افزایش تورم در ایالات متحده خواهد شد. مکرون به CNN گفت ترامپ نباید توجه خود را به متحدان آمریکا در اتحادیه اروپا متمرکز کند. بازار سهام در سراسر جهان بعد از این که دونالد ترامپ در ابتدا تعرفه ها را علیه کانادا، مکزیکو و چین اعلام کرد، سقوط کرد. اما بعد از اینکه او برای گفتگو در مورد تعرفه ها تمایل نشان داد، وضعیت بازار سهام دوباره بهتر شد.
بیشتر از خبر.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل میگوید که اختلاف دیرینه آب میان افغانستان و ایران با مذاکرات موفق اخیر حل شده است. وی گفت که مقامات حکومت طالبان به ایران اطمینان دادند که برای حل مشکل آب در ولایت سیستان و بلوچستان همکاری لازم را انجام خواهند داد. کارشناسان آب میگویند در حالی که خود افغانستان با کمبود شدید آب مواجه است، هر گونه توافق با کشورهای همسایه در مورد آب به نفع افغانستان نیست و ظلم بزرگ در حق مردم افغانستان است. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
سفارت ایران در افغانستان میگوید که به توافق در مورد اختلاف حقابه به افغانستان رسیدند. علیرضا بگدلی سرپرست این سفارت در کابل روز یک شنبه 9 فوریه در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفت که اختلافات طولانی مدت در زمینه عقابه بین افغانستان و ایران از طریق مذاکرات موفق اخیراً حل شده و مقام‌های طالبان به ایران اطمینان دادند که در حل مشکلات آب ولایت سیستان و بلوچستان همکاری لازم را خواهند داشت. و افزود که این تصمیم بر اساس اصول برادری اسلامی و روابط دوستانه دو کشور اتخاذ شده است. بگدلی همچنین گفته که ایران متحد به گسترش همکاری های اقتصادی با افغانستان است. این در حال است که در سفر اخیر وزیر امور خارجه ایران به افغانستان دو کشور بر پایبندی به توافقنامه آب هلمند در سال 1351 تاکید کردند. سعی کردیم نظر حکومت طالبان را درباره اظهارات سفارت ایران جویا شویم، اما مطیع‌الله عابد سخنگوی آب و برق و آب آنها به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما سوال این است که آیا بدون این توافقنامه امضای هر توافق دیگر بین ایران و طالبان در مورد آب می تواند برای افغانستان پیامدهایی داشته باشد؟ کارشناسان امور آب می گویند که در حال حاضر با توجه به کمبود شدید آب در افغانستان هر گونه توافق بر سر آب با کشورهای همسایه و نفع افغانستان نیست و این به حق مردم این کشور ظلم بزرگ محسوب می شود. عبدالله هیواد یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
ما با کمبود شدید آب مواجه هستیم و نمیتوانیم هیچ توافق با کشورهای همسایه امضا کنیم، زیرا یخچال‌هایی که منبع اصلی آب ما بودند تقریبا خشک شدند. ما حدود 30,000 یخچال داشتیم و در سال 2016 که بررسی کردیم 2700 یخچال باقی مانده بود و اکنون آنها نیز خشک شدند. بنابراین ما نمیتوانیم در مورد آب با هیچ کس توافق کنیم یا معامله کنیم، زیرا مردم خودمان با آن نیاز دارند.
نجیب الله صدید متخصص محیط زیست و امور آب به رادیو آزادی گفت:
ببینید، به نظر مثلا اصلا مایده جدیدی ممکن نیست. اگر فرض کنیم که این مایده به یک نوع بین طالبا و بین ایران هم به وجود می آید، این فاقد مشروعیت است. به دلیل از اینکه حکومت مشروع وجود نداره که یک مایده مشروع را در حقیقت امضا کنه، و سالهای آینده وقتی یک حکومت جدید روی کار بیاره واضح گپ است که تمام مایداتی که یک حکومت غیر مشروع انجام داده باشه ملغا میشه، به صورت اوتومات ملغا میشه. بنان اصلا تشویشی در اینجا به مردم افغانستان باقی نمیمونه.
کارشناسان سیاسی میگویند که موضوع آب افغانستان میان این کشور و ایران یک موضوع جنجالی است و هر دو طرف میخواهند روابط خود را عادی نشان دهند. حکمت الله حکمت یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
اوز چی؟ اقلیمی تغییرات را غلیدیم.
اکنون که تغییرات اقلیمی رخ داده و آب کاهش یافته است، ایجاد سدهای جدید بر روی هر دو رودخانه، هلمند و هری رود، یک ضرورت است. بنابراین ایران نگران است که ممکن میزان آب آنها کاهش بیشتری یابد. من فکر میکنم هر دو طرف اکنون تلاش میکنند نشان دهند که دارای رابط خوبی هستند و مشکل آب را حل میکنند.
افغانستان و ایران در سال 1351 هجری شمسی توافق در زمینه تقسیم آب هلمند امضا کردند. بر اساس این توافق افغانستان باید هر سال 870 میلیون متر مکعب آب از دریای هلمند را به ایران واگذار کند. اگرچه ایران اخیراً بارها از عدم اجرای این توافق شکایت کرده است، اما جانب افغانستان اعلام کرده که بیش از مقدار ذکر شده در این توافق نامه به ایران آب داده است.